محمد وآله الطاهرين. روایتی از امام موسی بن جعفر علیه السلام هست، روایت طولانی هست که به هشام بن حکم حضرت درباره توصیف عقل صحبت میکنه. حضرت عقل رو توصیف میکنه، روایت خیلی طولانی و خیلی هم پرمحتوا و قشنگه، خیلی روایت جالبی. حضرت میفرماید که ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابه فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب. پس نقطه‌ای که می‌خواستیم مطرح بکنیم این است که خدای متعال اهل عقل و فهم را بشارت می‌دهد. مواجهه‌ای که خدای متعال با مسئله فهم و عقل داره، با مواجهه‌ای که بعضی از ادیان مثل مسیحیت با عقل و فهم دارد، دقیقاً نقطه مقابل هم دیگه هستند. اونها ایمانگرایانه عقل را کنار می‌گذارن، ولی شریعت مقدس شریعت مقدس اسلام تاکید می‌کند که ایمانگرایی باید همراه با بصیرت عقلانی باشد. این افراد باید بهشون بشارت داد. همون کسانی که ایمانگراییشون همراه با عقلانیت و فهم نباشد، اونها نه، ایمانگراییشون ارزش ندارد. اگرچه ممکنه برای بعضی ها عذر آور باشه، به خاطر اینکه سطح فهمشون بیش از اندازه نبوده، اما فی حد نفسه امر مطلوبی نیست. باید ایمان همراه با عقلانیت و فهم و بصیرت باشه. انشاءالله خدای متعال ما توفیق بده که بر اساس اون چه که اهل بیت فرمودن رفتار بکنه. خب ما در ادامه فصل چهارم داشتیم درباره ذاتیات صحبت میکردیم، جنس و فصل و نوع. مرحوم علامه فرمودن جنس دو اعتبار دارد، یه اعتبار لا به شرط دارد و یک اعتبار به شرط لا داره. اعتبار لا به شرط یعنی ذاتی مشترکی که منطبق است بر همان حقیقتی که نوع بر او منطبق است، و ذاتی مشترکی که منطبق است بر اون حقیقتی که فصل بر او منطبق است. وقتی اینجوری نگاش کردیم، اینجاها جنس با نوع قابل حمل و قابل اتحادن در مصداق واحد که همون حقیقت تامه واحده باشد. همچنانی که جنس قابل حمل و قابل اتحاد با فصل است در همون حقیقت واحدهی که بر اون صادق است. اینجا میشه لا به شرط از حمل، یعنی میتونیم حملشون کنیم بر هم دیگه. میتونیم بگیم کل ناطقن حیوانون، اینجوری میتونیم بگیم. میتونیم بگیم کل انسانن حیوانون، اینجوری میتونیم ما با حیوان مواجهه داشته باشیم. پس لا به شرط است نسبت به حمل بر بقیه ذاتیات و بر تمام الذات، به اعتبار اینکه اتحاد دارن در حقیقت واحده. یه وقت هم هست که ما جنس را به شرط لا نگاش میکنیم. به شرط لا یعنی به عنوان ماده‌ای که قبول می‌کند اون صورت را. در این صورت وقتی که شما به عنوان یک ماده‌ای که قبول می‌کند صورت را بهش نگاه کردید، اینجاها دیگه نمی‌تونید شما با صورت حکم به اتحاد مصداقیش بکنید، چون شما دارید به عنوان حامل و محمول بهش نگاه میکنید، به عنوان مرکب و راکب دارید بهش نگاه میکنید. وقتی اینجوری دارید نگاه میکنید، حتما باید اونها رو غیر هم دیگه ببینید. وقتی غیر هم دیگه دیدینشون، میشه به شرط لای از حمل و اتحاد. یعنی ما در این نگاه میگیم اینا اتحاد مصداقی ندارند، اگرچه در یک حقیقت واحده متحد هستند، اما از این زاویه که داریم نگاه میکنیم هر کدومشون غیر هم دیگه هستند تا بتونن این حکم را بپذیرن که یکی دیگری را بر دوش کشیده. اینکه حالا یکی دیگری را بر دوش کشیده در بستر تحلیل است، بلکه در متن و در متن واقع اینها حقیقتا متحد هستند، این برای خودش یه حرفه. اما با این زاویه که میگید یکی دیگری را بر دوش کشیده، اینجا باید اینها رو غیر هم دیگه ببینید. دیگه نباید حکم به اتحاد اینها داشته باشید و هم به اعتبار حمل شایع صنایعی که بگید اینها مصداقشون واحد است. چون نوع نگاه شما نوع حامل و محمول است. نوع نگاه شما نوع این است که بگید یکی قابل است و یکی مقبول است. نوع نگاه شما اینجوریه. خب پس ما به جنس و همچنین به فصل میتونیم به دو اعتبار نگاه بکنیم. یکی به اعتبار لاب شرط از حمل نسبت به اون مقارن و نسبت به اون حقیقت تامه، و یکی هم به شرط لا از حمل نسبت به مقارن و حمل نسبت به اون حقیقت تامه جامع. اگر که لا به شرط نگاش کردیم بهش میگیم جنس و فصل، و اگر به شرط لای از هم نگاه کردیم بهش میگیم ماده و صورت. ماده، صورت، قابل، مقبول، اینجوری ازش تعبیر میکنیم دیگه. پس این دوتا اعتبار رو ما داریم. این دوتا اعتبار در حقیقت تطبیق همون دوتا اعتبار ماهیت به شرط لا و لا به شرطی است که سابقا مطرح کردیم. اونجاها ما گفتیم که ماهیت را میشه لا به شرط نگاه کرد، میشه به شرط لا نگاش کرد. لا به شرط یعنی به این اعتبار نگاش بکنید که از یک مصداق واحد انتظار میشه پس قابل حمل بر هم دیگه هستن. به شرط لا یعنی به کیفیتی به اینها نگاه بکنید که اینها مقارن هم دیگه هستن و مصداقا یکی نیستن، بهش میگیم به شرط لای از هم. مرحوم علامه این مطلب رو بیان میکنه، مطلبش رو قبلا گفته بودیم، عبارتش مونده بود، عبارتش تطبیق کنیم تا برسیم به بحث بعدی. ثم انا اذا اخذنا ماهیت الحیوان مثلا و هی مشترک فیها اکثر من نوعین، این حیوان را وقتی که اخذش بکنیم، بگیریمش، در نظر بگیریمش، خب این ماهیت حیوان چه نوع ماهیتی است؟ مشترکن فیها است اکثر من نوعن، مشترک است در او اکثر از نوع واحد، انواع متعددی توش هست. اینجوری نگاش بکنیم. و عقلناها به انها جسمون نامن حساسون متحرکن بالاراده، این به گونه ای که بعد اینجوری نگاش بکنیم که جسمون نامن حساس و متحرکون بل اراده، بعد در حالی که جاز ان نعقلها، جایز است که او را تعقلش بکنیم وحدها. خب به حیث یکون کل ما یقارنها من المفاهیم زائدن علیها خارجن من ذاتها، اینجوری نگاش بکنید. پس یه ماهیتی نگاش کردی، یه ماهیتی که جسم نامی حساس متحرک بل اراده است که به تنهایی تعقلش کردی، که جایز است که اینجوری نگاش بکنی، خودشو به تنهایی تعقلش بکنی، به گونه ای که کل ما یقارنها من المفاهیم، تمام اون مفاهیمی که مقارن با این ماهیت هستن، اینا اینجوری هن، زائدن علیها، زائد بر او هستن، خارجن من ذاتها، خارج از ذاتش هستن، و تکون و هیه، این ماهیت حیوان، مباینتن للمجموعه، غیر محمولتن علی المجموعه، اینجوری نگاش بکنی. کما انها غیر محمولت علی المقارن الزائد، همچنانی که این ماهیت حیوان محمول بر اون مقارن زائد هم نیست. خب ثم انا اذا اخذنا ماهیت الحیوان مثلا و عقلناها اینجوری کانت الماهیت المفروضت و مادتن به نسبت الى ما یقارنها و علتن مادیتن للمجموع. اینجا هم ما کانت را خبر گرفتیم برای اون اذا، جواب اون اذا گرفتیم دیگه. پس اذا اخذنا ماهیت الحیوان اینجوری که جاز ان نعقلها به تنهایی، این کانت الماهیت المفروضه مادتن به نسبت الى ما یقارنها و علتن مادیتن للمجموع، میشه جواب اذایی که آوردیم. میتونم به شکلهای دیگه هم ترکیبش بکنیم دیگه، مثلا جواب بعد از جواب باشد دیگه، یعنی انا اذا اخذنا ماهیت الحیوان مثلا و عقلناها به انها جسم نامن جازن نعقلها وحدها، دوباره کانت الماهیت المفروض مادتن، یعنی جازه رو بگیریم جواب اذا، کانت رو هم بگیریم جواب بعد از جواب، یعنی دو تا جواب اذا داشته باشد. ولی اینجوری که ما مطرح کردیم در حقیقت یک جمله خبریه میشه که جمله های معترضه بینش هست دیگه. پس ماهیت حیوان را وقتی که اینجوری نگاش کردی که جسم نامی حساس مترکب لواده که این چنین خصوصیت دارد که به تنهایی تعقلش کنی، جایز باشد که به تنهایی تعقلش کنی، به گونه ای که با مقارناتش که میسنجید غیر از اون است، اینجوری که نگاش بکنی کانت الماهیت المفروضه مادتن، به این نگاه میگیم چی؟ نگاه ماده به این ذاتی مشترک. پس به این ذاتی مشترک میتونیم به این شکل نگاش بکنیم که بهش بگیم ذاتی مشترک. و جاز ان نعقلها مقیستن الى عدت من الانواع، جایزم هست که قیاسش بکنیم به عده‌ای از انواع، یعنی بگیم که این حیوان میتونه بقر باشه، میتونه غنم باشه، میتونه. شما این حیوان رو هم از ماهیت انسان گرفتی، هم از ماهیت بقر گرفتی، هم از ماهیت غنم گرفتی، هم از ماهیت فرس گرفتی، اینجوری انتزاعش بکنیم. که ان نعقل ماهیت الحیوان معنها الحیوان الذی هو اما انسان و اما فرس و اما بقر و اما غنم، فتکون ماهیتن ناقصتن، میشه یک ماهیت مردده غیر محصلتن، محصله نیست، حتی ینضم الیها فصل احد تلک الانواع فیحصلها نوعا تاما فتکون این ماهیت حیوان هی ذالک النوع به عینه. که بعد بشه با اضافه کردن فصل میشه همون نوع. در واقع شما با اضافه کردن فصل ابهام را برطرف میکنی، با اضافه کردن فصل ناقصی را تمام نمیکنی. مثل این است که شما مثلا میگید که یه شیعی داره از دور میاد. خب وقتی میگی یه شیعی داره از دور میاد، اون شیعی که مشارن الیه این شی هست، اون حقیقتی که مشارن الیه اون شی هست، اون همه اجزای ذاتیاتشو داره، الان در مقام ابهام شما نیست، بلکه در مقام حقیقت خودش که هست. پس وقتی که شما به یک ماهیتی میگه حیوان، به اعتبار حیوان بودن یعنی جنس بودن، اینجا ابهام شما ناظر به خود اون ماهیت نیست، اینجور نیست که اون ماهیت مبهم باشه. ما اصلا ماهیت مبهمه نداریم، ما در مقام تحقق خارجی هرچی که داریم ماهیت تامه داریم. پس شما وقتی که میگید این حیوان نیست که، یا انسان است یا بقر است یا غنم است یا فلان، وقتی که فصل را بهش زمینه کردی، ابهام را بر می‌دارد، نه ماهیت را تامه می‌کند. اینجوری اگر نگاش بکنی بهش میگه حیثیت جنس بودن. پس شما در حیثیت جنس بودن، همین ماهیت انسان را میگه حیوان. از آن جهت که اون حیث فصلش مورد توجه قرار نگرفته میشه یک ماهیت مبهمه. اون ماهیت مبهمه حیوان است که از جهت انسان بودن مبهم است. بعد شما وقتی که میگی ناطقون، این ناطقون میاد ابهامشو برطرف میکنه، همون ماهیت تامه رو مشخص میکند. اینجوری اگر نگاش بکنی میشه حیثیت جنس بودن. پس به دو شکل میشه نگاش کرد، یکی این که یه جزئی است برای خودش که غیر از جزء دیگر است، یه شکل دیگه هم که یک نوع نگاه به ماهیت تام است. چنو نگاهی؟ نگاه ابهامی. درست شد؟ پس این دوتا نگاه رو میتونید داشته باشید. شیخ الرئیس در مقاله اولا، در برهان شفا، اونجا شیخ این دوتا حیثیت رو مطرح میکنه، بعد میگه که این دوتا حیثیت موجب میشه که در یک حیثیت شما جزء را علت قرار بدی برای اثبات کل، در یک نگاه دیگه کل را علت قرار بدی برای اثبات جزء. اگر نگاه شما نگاه ماده و صورت باشه، اینجاها ماده و صورت علت اثبات ماهیت تامه هستند. شما میگید که این شیعه این هم جزء حیوانی را دارد و هم جزء ناطقی را دارد، و هر چیزی که هم جزء حیوانی داشته باشد و هم جزء ناطقی داشته باشد انسان است. پس این انسان است. الان شما در اینجاها ماده و صورت را علت اثبات ماهیت تامه برای یک شیء قرار دادید. ببینید هازا حیوان و ناطقان، یعنی دو جزء برش ثابت است. و کل ما کان حیوان و ناطقان، کان چی؟
انسان.
فهازا چی؟ انسان. الان ببینید چی حد وسط قرار گرفت؟ ماده و صورت حد وسط قرار گرفت برای اثبات حیوان. شیخ میگه که شما وقتی که گفتید این هازا دو جزء دارد، یه جزء مادی دارد و یک جزء صوری دارد، ماهیت تامه ثابت میشه. پس ماده و صورت میشه علت اثبات ماهیت تامه بر یک فرد. اما اگر یه وقت شما این حیوان را به حیث ابهام نگاه کردید، نه به حیث جزء، به حیث ماهیت مبهمه نگاش کردید، وقتی به شکل ماهیت مبهمه نگاش کردی، میگیم اساساً ماهیت مبهمه بدون اینکه در ضمن یک ماهیت محصله باشه نمیتونه تحقق داشته باشد. پس وقتی که نمیتونه تحقق داشته باشد، شما نمیتونید بدون حمل ماهیت تامه این ماهیت جنس رو بر چیزی حملش بکنید. بنابراین شما چی میگید؟ میگید الانسان و حیوان و کل حیوان جسم، نتیجه میشه که الانسان و جسم. حالا اینجا شما نگاه بکنید، شما وسیله حیوان چی اثباتش کردید؟ جسم رو اثبات کردید. این جسم جزی از حیوان است، این جسم ماده حیوان است. شما وسیله حیوان ماده را اثباتش کردید. شیخ میگه اینجاها ممکن است یک کسی این اشکال به ذهنش برسه که بالاخره جزء ذاتی این علت اثبات کل است یا معلول اثبات کل است. اگر بتونه هم علت باشد هم معلول که دور پیش میاد. بالاخره شما به وسیله جزء ذاتی ذات رو اثبات میکنی یا به وسیله ذات جزء ذاتی رو اثبات میکنی؟ بعد شیخ میگه حیثیت مختلفه. اگر بخواد به وسیله جزء ذاتی ذات را اثبات بکنی، اون جزء ذاتی باید از حیث جزء بودن باشد که بعد اون جزء را در کنار جزء دیگه قرار بده، بگی کل بار شده است دیگه. این کارو بکن. اینجاها
این دو تا جزء با همدیگه کل را اثبات کرده است.
اما اگر بخواید شما جزء را به عنوان ماهیت مردده و با نگاه جنس بودن بهش نگاه بکنی، این جهان نمیتونه بر چیزی حمل بشه مگر اینکه یکی از اون ماهیات تامه بر اون شی بار شده باشد، چون ما ماهیت مبهمه نداریم در خارج. پس این جهان نوع علت میشه برای اثبات جنس. لذا اگر یک کسی بپرسه که بالاخره جنس علت است برای اثبات نوع یا نوع علت است برای اثبات جنس، میگیم نوع علت است برای اثبات جنس و ماده علت است برای اثبات ماهیت تامه. پس نوع علت است، مثل اینجا یعنی الان این حیوان نسبت به جنس چیه؟ نوع دیگه. نوع علت اثبات جنس است، نوع علت اثبات جنس است و ماده و صورت علت اثبات ماهیت تام است. درست شد؟ پس جز رتبش مقدم است بر کل، ولی محصل رتبش سابق است بر مبهم. پس شما به وسیله محصل مبهم را اثبات میکنید و به وسیله جز کل را اثبات میکنید. اگر شما از جهت جز و کلی نگاه کردید، جز و کل میشه علت برای اثبات کل، رتبش مقدمه. اما اگر به شکل مبهم و محصل نگاش کردید، محصل رتبش سابق بر مبهم است، چون ما مبهم نداریم در خارج مگر در ضمن یک محصلی. پس شما وقتی که اینجاها میخواید یک مبهمی را به ما انهم مبهم برای چیزی بار کنید، اول باید محصلش رو برو بار کرده باشید تا وسیله اون محصل بگید چه این مبهمی برو بار میشود، چون از این محصله شما میتونید این حیث ابهام رو نگاه بکنید. پس حالا که محصل بار شد، میتونید شما از حیث ابهام این عنوان رو هم بار بکنید. پس محصل علت اثبات مبهم است و جز علت اثبات کل است. نه دیگه، الان بحث ما مقام اثبات منطقیه. منطقیه، الان در ظرف منطقی داریم صحبت میکنیم. جز علت ثبوت کله، این درسته. این نگاه فلسفیه. تمام. پس علت ثبوت، آیا جنس علت ثبوت نفس الامری نوع است؟ میگیم نه، نوع یک ماهیت تامه است، جنس منتزع از اون نوع است. اینجور نگاه میکنم. پس ماده علت ثبوت ماهیت تام است. درست شد؟ این تا اینجا. حالا میخوایم اثبات بکنیم ماهیت تامه رو بر یه چیزی اثباتش بکنیم در ظرف علم. میگیم اگر میخوای اثباتش بکنی، علت ثبوت میتونه علت اثبات بشه. درست شد؟ این اگه بتونه حملش بکنیم، در این صورت این جهان میتونه علت اثبات بشه دیگه. پس علت ثبوت میتونه علت اثبات بشه، پس میتونه حد وسط قرار بگیره، پس میتونه علت تصدیق قرار بگیره. این مطلب میشه برهان لمی هم میشه دیگه. حالا سوال دوم، آیا همین جز میتونه معلول اثبات کل باشه که کل بشه علت اثبات این جز؟ میگیم اگر شما این جز را به اعتبار جز نگاه نکنی، بلکه به اعتبار یک ماهیت مبهمه نگاش بکنی، اگه اینجوری نگاش بکنی، وقت اون کله میتونه علت اثبات این باشه. یعنی در ظرف علم ما محصل موجب چی بشه؟ موجب مبهم بشه، یعنی موجب اثبات اون مبهمه بشه دیگه. چرا؟ چون وقتی محصل بار شد، ازش دو تا مفهوم برداشت میشه، یک مفهوم مبهم و یک مفهومی که حیثیت تحصلش که بهش میگیم فصل. پس میشه چی؟ میشه علت اثبات. خب حالا یه سوالی، آیا اینی که علت اثبات هست، الان این حیوان علت اثبات جسمه، چون حد وسط هست دیگه، حد وسط علت اثبات هست دیگه، حد وسط که الزاماً علت ثبوت که نیست، ولی حتما علت اثبات هست که موجب ضرورت صدق بشه، در ظرف اثبات باید باشدی. خب این علت اثبات،
این حیوان مناطق هم علت اثبات هست. پس این دوتا حد وسط هستن، علت چی هم؟ اثبات هم. بنابراین هم جز علت اثبات کل شد، هم کل علت اثبات جز شد، ولیکن به دو حیثیت، به حیثیت محصل و مبهم. محصل علت اثبات مبهم شد و به اعتبار جز و کل، جز علت اثبات کل شد. درست شد؟ زلتش. حالا میایم توی نفس الامر. این جز علت ثبوت کلم هست، یعنی اگر کل بخواد تحقق پیدا بکند باید چی باشه؟ باید یه جزئی باشد تا کل بخواد تحقق پیدا بکند. به خاطر همین است که ما جز را از جمله علل هستی شناختی کل به حساب آوردیم دیگه. حتی مجموعه اجزا را هم از علل هستی شناختی کل به حساب آوردیم، گفتیم حیثیت مختلفه، بالاخره باید جز باشد تا کل تحقق پیدا بکند. این حد وسط علت ثبوت هم هست. وقتی علت ثبوت شد، معیار پیدا میکنیم برای اینکه برهان لم باشد، میگیم این برهان لم هم هست. پس این غیر از این که حد وسط علت تصدیق است، حد وسط علت ثبوت هم هست، لذا برهانش یک برهان لم است. خب حالا در اینجا چطور؟ اینجا که حیوان که نوعه و محصله و میخواد علت تصدیق ثبوت جسم بشه که جنس حیوانه، علت اثباتشه دیگه. حالا که علت اثباتشه، آیا علت ثبوتش هم هست در ظرف نفس الامر یا علت ثبوتش نیست؟ این یه سال. اگر علت ثبوتش هم باشه برهانش میشه لم، اگر علت ثبوتش نباشه در نفس الامر اینجا دیگه برهان لم نیست. اینجا ها شیخ باز یه نکته خیلی دقیق منطقی قشنگی میگه. میگه در همین جا هم که شما حیوان را به عنوان نوع حد وسط قرار دادید برای حمل جسم به عنوان جنس، اینجا هم اتفاقا در ظرف نفس الامر باز هم نوع علت ثبوت نفس الامری جنس است. چرا؟ به خاطر اینکه تا محصلی در خارج تحقق نداشته باشد، مبهمی از او قابل انتزاع نیست. پس باز در ظرف انتزاع این نوع است که رتبتاً مقدمه بر جنس است. با اینکه این جنس به لحاظ جزئی رتبتاً مقدم است بر نوع، اما به لحاظ مبهم رتبش متأخر از نوعه. وقتی رتبش متأخر از نوع شد در ظرف نفس الامر، برهانش رو بهش میگیم برهان لمی. لذا اگر شما نوع را حد وسط قرار بدی برای اثبات جنس، این برهان لم است. اگر ماده را هم علت قرار بدی برای ماهیت تامه، بازم برهان شما برهان لم است. هر دوش میشه برهان لم. چطور میشه که برهان لم باشد هر دوتا؟ مگه میشه یه چیزی در نفس الامر هم علت یک چیز باشد هم معلول یک چیز باشد؟ میگیم این که هم علت یک چیز است نفس الامر هم معلول یک چیز است، این به تعدد حیثیت است. حیثیت وقتی که متعدد باشه، شما دو تا حیثیت مختلف نفس الامری دارید. یه حیثیت جزء و کلی دارید، یه حیثیت مبهم و محصلی دارید، یه حیثیت دیگه است. هر دوتایشون دو تا رابطه نفس الامری واقعی هم هستن. تو نفس الامر واقعی باید دو تا جزء باشد که کل تحقق پیدا بکند، پس رتبتاً سابق است. باید یک ماهیت تامه داشته باشید تا مبهمی از اون منتزع باشد، این میشه رابطه نفس الامری. هر تاش میشه رابطه نفس الامری. ماهیت تامه به عنوان چی؟ به عنوان جنس؟
به عنوان یک ماهیت مبهمه.
نه، اصلا ماهیت مبهمه معناش همین است دیگه. ماهیت مبهمه معناش این است که پس از ماهیت محصله شما دارید انتزاعش میکنید دیگه.
انتزاعش شاید این خاصه، ولی فرض کنید اصلا یه چیزی وجود نداره، ما خود فرض میکنیم دیگه. آقا من اصلا از میخوام بشینم هیچ چیز تصوری، هیچ ماهیت محصله تصور نمیکنم، میام مقولات رو میخوام برای خودم تصور کنم، میدم آقا بسیط‌ترین مثلا اشیا چیه، مثلا هیچ ماهیت محصلی هم به نظر نمیده، میگم آقا یا مثلا موجودون لافی موضوعنه یا فی موضوعنه، اگر لافی موضوعن باشه
ببین شما میگیم مبهم
یا زو عباد سلاسه، یعنی از بالا میام برای خودم پایین
ببین نداره، میخوام میگم تا گفتی جنسه یعنی مبهمه دیگه، این مبهم یه چیزی باید باشه دیگه، مگه نمیگید جنسه؟
بله
مگه این جنس مگه ذاتی مشترک نیست؟
میخوام بگم که علت هم فرمودید که شیخ میگه چون انتزاع اون حیث ابهام از چیزه اون ماهیت محصل است، یعنی معلول ماهیت محصل است انتزاعش،
با همین حیثیت
انتزاع معلول ماهیت محصل است نهایت، ولی خود اون ماهیت مبهمه خب قابلیت فرض داره بدون اینکه اصلا ماهیت محصله وجود باشه، اصلا بدون اینکه ماهیت محصله فرض بشه.
یعنی چطور شما میگید که ما یک ذاتی مشترک بین انواع داریم ولی اصلا فرض نمی کنیم انواع،
یعنی فرض نمیشه کرد بدون اینکه هیچ ماهیت محصله اصلا تو ذهن بیاد، نمیشه شروع کرد فرض کردن بس جنس و اجناس.
نه خب این قیاسی هست دیگه، الان شما اینو برای من فرض کن، ذاتی مشترک بین چند نوع، اینو فرضش کن بدون نوع، نمیشه فرضش کرد دیگه، وقتی میگی ذاتی مشترک بین چند تا نوع مگه میشه شما مثلا نوعی رو فرض نکنید که اصلا ظرف تحصلش از نوع هست؟
اینجوری ما
بیاییم
جلو
چجوری
میشه؟ حالا شاید با خلاه همه چیه شروع میکنیم آقا بخواد چیزی بخواد موجود باشد یا فی موضوعن است یا لا فی موضوعن است، اگر لا فی موضوعن باشد یا زو ابعاد ثلاثه، اصلا من هیچی در از بالا دارم تصور میکنم، فقط آقا
کاملا درسته دیگه، فقط اینا جنس دیگه نیستن. آره دیگه ولی جنس نه دیگه، جنس نیست دیگه، نه دیگه جنس چطور؟
جنس باید حتما اضافی باشه به نسبت به یه چیزی در نظرش بگیریم.
جنس تعریفش
چیه؟ اگر اینجوری تعریف کنیم که یعنی حیث اضافهش رو در نظر بگیریم،
یعنی جنس و فصل حتما حیث اضافه به نوع دارد که بهش بگیم جنس و فصل، اگه نداشته باشد نمیشه بهش بگیم، لذا ما میگیم دو جور میشه میشه ماهیت تامه، مثلا فرض کنیم بهشون این ماهیت به خاطر همین اسم این جنس و لجناس رو دیگه شما مستقلا انتظارش نمی کنید دیگه، به تحلیل انتظارش می کنید. اینه شما میگی چی؟ میگی ماهیات رو ما اگر تحلیلش بکنیم میرسیم به جنس و لجناس، ولی مگر میشه شما معتقد باشی که ما نداریم اصلا ماهیتی که فصل نداشته باشه؟ بعد اگه نداریم ماهیتی که فصل نداشته باشه، شما این ماهیتی که فصل ندارد رو از کجا انتظارش کردیم؟ همین میگیم اگه فرض ذهن کردید یا میگید ذاتی مشترک بین چند نوع است یا نه،
این جسمی وجود نداره اما من جوهر ذو ابعاد ثلاثه رو فرض میکنم، هیچ جسمی وجود نداره، یعنی ما توی عالم مجردات زندگی میکنیم، بعد میخوام فکر بکنیم ببینیم بالاخره میتونه یه جوهر موجود فی موضوعه لا فی موضوعه ذو ابعاد ثلاثه هم باشه، فقط فرض
درسته اگه اینجوری باشه میگیم یک ماهیت تامه است برای خودش دیگه. حالا شما نگاه کنید چی میگید؟ میگید موجود چی مثلا فی موضوع دیگه. مگه اینجوری نمیگید دیگه؟ یا لا فی موضوع. اینجوری نمیگید دیگه. یعنی الان منزله جنس شد، منزله فصل شد، تو نوع تامه.
خواستش.
ها؟ یا خواسته شد. فرق نمی
کنه. خواسته باشه دیگه. قید ذاتش نیست.
هر چی که باشد به منزله الان به منزله جنسی من. در هر صورت شما الان نسبت به یک نوع تامه دارید نگاهش می‌کنید، حالا چی باشه بعضی خاصش باشه دیگه، بخوام بگم شما دارید به عنوان چی نگاهش می‌کنی؟ اون یک ماهیت داری بهش نگاه می‌کنی، میگی یه موجود داریم، موجود لافی موضوع، یکی فی موضوع است دیگه، بعد با این قید اینها یه چی درست میشه؟ یه مفهوم درست میشه به نام جوهر و عرض. بخوام اینجوری نگاهش می‌کنی، الان این که دیگه جنس نشد، شد برای خودش یک ماهیت تامه. تنها نکته ای که تا ما در این مسئله داریم این است که ما ماهیت تامه رو میتونیم تو جنس و لجناس هم لحاظش بکنیم. چرا؟ چون میتونیم اونجا به منزلت الجنس و منزلت الفصل براش لحاظ بکنیم دیگه. فقط اونیش که جنس است در حقیقت عرضی عام است، اونی که فصل هستم در حقیقت عرضی خاصه است دیگه. موجود لافی موضوع، موجود میشه عرضی عامش، لافی موضوع میشه عرضی خاصه جوهر. اینجوری میشه دیگه. ولی از این زاویه داریم نگاهش میکنیم، داریم به عنوان یک ماهیتی که برای خودش اصلا تا شما گفتید اینجوری موجود فی موضوع لا فی موضوع، اینا الان مگر ندارید تمایز میدید از هم دیگه؟ سوال، جنس حیث تمایز است یا حیث تمایز نیست؟ تا شما تمایز دادید معلوم میشه حیث جنس دیگه نیست، مگر نه حیث جنس حیث اشتراکه. بنابراین تا شما یه وقت پس میگید که این بسیط‌ترین ذاتیاتی است که ذیل او انواعی قرار گرفته است، میشه جنس. یه وقت پس میگید ببینید موجود دو قسم، یه قسم بریم اینجوری یه قسم بریم. تا اینجوری کردیم میشه حیث تحصل، باید دارید تحصل بشه. تا شد حیث تحصل دیگه از حیث جنس بودن میشه میره بیرون میشه مثلا حیث به منزلت نوع دیگه. حالا فوقش میگید نوع نیست از لحاظ منطقی، میشه چی؟ میشه به منزلت نوع دیگه. ولی هر چی هست نگاه یک نگاه نوعی است دیگه. یعنی ببینید مگر نه حیوان را میگیم یا ناطق است یا چی؟ یا غیر ناطق. مگر نمیگیم فصل مقسم جنس است که با این تقسیم نوع درست میکنن. شما دقیقاً همین فرآیند رو تو اینجا ها انجام دادید. میخوام بگم این فرآیند نوع سازه، نه فرآیند جنس. فرآیند جنس که موقعی که میگید که ببینید این نوع ذاتیاتی دارد، بسیط‌ترین ذاتی که دیگه از او ذاتی دیگه بسیط‌تر نداریم جوهر است. اینجوری نگاه بکنید میشه یک نگاه چی؟ جنس دیگه. از این جهت چند جا شیخ یه بحث تحلیلی خیلی جالبی توی برهانش فاورده، یکیش تو همین جا هاست که میگه ببینید حیثیت ها رو اگر در نظر بگیریم، وقتی حیثیتش مشخص بشه بعد دقیقا ببینید همون چیزی که در یک استدلال حد وسط قرار گرفته است و علت تصدیق نفس الامری شده که شده برهان لم، در یک استدلال دیگه خودش شده معلول، شده حد اکبر، همون هم باز برهان لم است. یعنی هر دو برهان لم هستن، فقط یکیشون جزء و کل است. اینجا جزء میشه علت نفس الامری برای ثبوت کل. یه وقت هست مسئله مبهم و محصل است، اینجاها محصل شده علت برای تحقق مبهم در ظرف تحلیل. در ظرف تحلیل اینجوری شده است دیگه، مثلا میاد در ظرف تحلیل میاد اون مبهم رو محصله، میشه ظرف برای اینکه بتونید که مبهمی رو با همون حیثیت مبهمش مطرحش بکنید دیگه. اما اگر نه از حیث ابهام خارجش کردی شد خودش برای خودش یک ماهیت دیگه، یه موجود داریم اینجوری یه موجود داریم اینجوری، اینجوری که نگاهش میکنید دیگه شما دارید به عنوان یک ماهیتی بهش نگاه میکنید. این حیثیت دیگه حیثیت جنس نیست، بلکه شده حیثیت نوع دیگه. خب این تیکه از عبارت رو بخونیم که اینجوری مونده. میگه پس این بحثی که الان اینجا مطرح کردیم یکی از مهمترین مباحث است در منطق. باز تاکید میکنم اینجا تو بحث‌های فلسفی این بحث برای ما ارزش اصطلاحی داره، ما فقط برای اینکه بتونیم به کمک این اصطلاحات اگه بخوایم اثبات بکنیم که یک موجود حقیقی هست یا نه، اثبات میکنیم که اجزایش رابطه جنس و فصلی دارن دیگه. اگه رابطه جنس و فصلی داشته باشد و جنس و فصل هم رابطهش اتحادی است در خارج، یعنی به یک ماهیت واحد تحقق دارن، معلوم شه که این یک موجود واحد است دیگه. استفاده ما در بحث فلسفی از این بحث از این جهته، اما تو بحث‌های منطقی این برای ما جزء قواعد مهم منطقی هست. چرا؟ چون به کمک این قواعد منطقی ما برهان لم درست میکنیم. بعد برهان لم درست میکنیم در جایی که توهم دور هست. میگیم اینجا که شما توهم دور کردی، نه دور وجود ندارد در تحصیل علم، چون حیثیت مختلف هستند، تو هر کدوم از اون ظرف ها علت نفس الامری هستند برای دیگری. خب میگه که
که ان نعقل ماهیت الحیوان به انها الحیوان الذی هو اما انسان و اما فرس و اما بقر و اما غنم فتكون ماهیت ناقصه غیر محصله حتی ينضم الیها فصل احد تلک الانواع فيحصلها نوعا تاما فتكون هي این جنس ذلک النوع بعینه همون نوع است دیگه مبهم همون نوع است دیگه اینجوری ما نگاش داریم میکنیم و تسمى الماهیت المأخوذة بهذا الاعتبار جنسا والذی يحصله فصلا بهش میگیم جنس و فصل به خلاف اونجا که بهش میگفتیم ماده و صورت پس در یک نگاه بهش میگیم ماده و صورت در یک نگاه بهش میگیم جنس و فصل این حیثیت ها که مشخص شد تو منطق این شبهه دور شبهه دوری که در این ما نحن فیه مطرح هست شبهه دور رو در قالب اصطلاح ما میتونیم به راحتی پاسخ بدیم یعنی اگر یک کسی ما اشکال کرد گفت آقا بالاخره این جنس است که علت تصدیق ثبوت نوع میشه یا نوع است که علت تصدیق ثبوت جنس میشه کدومشون هست دیگه میگیم ماده و صورت علت ثبوت و اثبات ماهیت تام است و ماهیت علت ثبوت و اثبات جنس و فصل است اینجوری میشه دیگه ولی اعتباران فی الجزء المشترک جاریان بعینهما فی الجزء المختص این دوتا اعتباری که در جنس مطرح کردیم تو فصل هم هست و یسمى بالاعتبار الاول صورتن به اعتبار اول یعنی برای خودش یه ماهیتی باشد بهش میگیم صورت و یکونو جزءن لا یحمل علی الکل یه جزء برای خودش بر کل حمل نمیشه چون یه جزئی از کل است دیگه جزئی که کل نیست کلم که جزء نیست جزء جزئی از کل است اگه بخواد بر کل حمل بشه باید هر دوشون کنار هم دیگه دو تا جزء کنار هم دیگه باشن که بر کل حمل بشن ولو بر کل حمل نمیشه ولا علی الجزء الاخر بر جزء دیگه هم که حمل نمیشن چون دو تا جزء هستن در کنار هم دیگه و به اعتبار ثانی فصلا به اعتبار دوم بهش میگیم فصل یحصل الجنس جنس را تحصل میبخشد در ظرف علم ما نه در ظرف متن خارج و نفس الامر در ظرف علم ما فصل محصل جنس است نوع رو از ابهام خارج میکنه بهش تحصل میبخشه و یتمم نوعه نوع را تمام میکند در ظرف علم و در ظرف آشکار شدن میشه یک ماهیت محصل روشن و یحمل علیه حملا اولی یا و حمل میشود بر نوع یک حمل اولی این حمل اولی که مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنه به دو معناست یکی این که به حمل در حمل اولی یعنی حملی که موضوع و محمول اتحاد در ذات دارند یه معنا معنای دوم این که حمل اولی یعنی حملی که در رتبه ذات حمل میشود یعنی ذاتی را هم وقتی میخوایم حملش بکنیم بهش بگیم حمل اولی ذاتی نه به اعتبار این که حقیقتاً اینها ذاتشون واحد است بلکه به اعتبار این که این حمله در مرتبه ذات است مراد مرحوم علامه طباطبایی با این مقدماتی که مطرح کردیم منظورش از حمل اولی ذاتی حملی است که موضوع و محمول اتحاد ذاتی دارن نه حملی که محمول در رتبه ذات بر محمول بر موضوع بار میشود در رتبه ذات بر موضوع بار می شود ولی از این زاویه بهش نمیگیم حمل اولی از این زاویه بهش میگیم حمل اولی که جنس را همون نوع ما به حساب آوردیم ذاتن نوع همون جنس است ذاتن فقط تفاوتشون ابهام و تحصل است پس وقتی ابهام و تحصل بهش نگاه کردیم اینجاها شما وقتی میگید الانسان و حیوانون این میشه حمل اولی ذاتی حمل اولی ذاتی به چه معنا به این معنا که موضوع و محمول ذاتن یکی هستند به این معنا نه محمول در رتبه ذات بر موضوع بار شده باشد فقط این فقط به تنهایی این نیست بلکه موضوع محمول ذاتن هم یکی هستن چرا؟ چون این دوتا رو فقط مبهم و محصل گرفتیم گفتیم یک حقیقت واحده دارید این محصلش رو نگاه بکنیم میشه نو همین رو از زاویه مبهم نگاش بکنیم میشه جنس پس اینا چی هستن؟ متحد هستن ذاتن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد وعلى آل 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 محمد وعلى آ